دیانه عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با ستاد برگزاری کنگره بین المللی شهدای مقاومت. و برگزاری 14th دور انتخابات ریاست جمهوری ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی مدافعان حرم را نجات دهنده ایران و منطقه دانستند. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بین المللی شهدای مقاومت و مدافعان حرم را یک پدیده شگفت‌انگیز و مهم و یکی از مظاهر جهان‌نگری نظام جمهوری اسلامی خواندند و تأکید کردند حضور جوانانی با ملیت‌های مختلف در قالب مدافعان حرم نشان داد انقلاب اسلامی بعد از گذشت بیش از 4 دهه قدرت بازآفرینی همان شور و حماسی اول انقلاب را دارد. حضرت آیت الله خامنه ای نمایش توان انقلاب اسلامی در بازآفرینی شور و حماسه ذاتی خود در ابتدای پیروزی را یکی دیگر از ابعاد حرکت مدافعان حرم برشمردند و افزودند حضور جوانانی که امام خمینی رحمت الله علیه و دوران دفاع مقدس را ندیده بودند برای دفاع از حرم نشان دهنده قدرت عجیب انقلاب اسلامی در بازآفرینی همان انگیزه های دینی و انقلابی 4 دهه پیش است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور رزمندگان مدافع حرم در کشورهایی که دشمن برای اونا نقشه بسیار خطرناکی را طراحی کرده بود از مظاهر جهان نگری انقلاب اسلامی دانستند و گفتند دشمن در طراحی خود قصد داشت با تصرف منطقه و همزمان با وارد کردن فشارهای اقتصادی و سیاسی و همچنین عقیدتی و مذهبی به ایران نظام اسلامی را از بین ببرد، اما جمعی از جوانان با ایمان با مرکزیت جمهوری اسلامی این نقشه پرخرج استکبار را به شکست کشاندند. ایشان با اشاره به ماهیت خشن و بیرحم و غیر انسانی تشکیلات داعش و گروه‌های همسو با آن که با حمایت‌های تسلیحاتی و تبلیغاتی آمریکا و غرب شکل گرفته بودند افزودند هدف از این تشکیلات ناامن کردن منطقه و به ویژه ایران بود، اما مدافعان حرم این خطر بزرگ را نیز خنثا کردند. حضرت آیت الله خامنه ای حرکت دانشجویان دانشگاه‌های آمریکا در دفاع از مردم غزه را نمونه ای از وجود وجدان‌های پاک در دنیا برشمردند و افزودند مهم این است این پیام دفاع از حرم که در واقع دفاع از آرمان‌های انسانیت است به گوش وجدان‌های پاک در دنیا رسانده شود. متن بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار اعضای ستاد برگزاری کنگره بین المللی شهدای مقاومت و مدافع حرم که در تاریخ 3 جوزا برگزار شده بود امروز در محل برگزاری این کنگره در حرم مطهر رضوی منتشر شد. عرض کنم خدمت شما عزیزان شنونده که کنگره بین المللی شهدای مدافع حرم و جبهه مقاومت امروز در حرم مطهر رضوی آغاز شد. رئیس دفتر مقام معظم رهبری و برخی از مسئولان ارشد نظامی ایران از جمله مهمانان این کنگره بین المللی هستند. فیلم دیدار اعضای برگزار کننده این کنگره و بعضی از خانواده شهدا با رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در این مراسم پخش میشه. در این کنگره برخی از خانواده شهدا از کشورهای فلسطین، افغانستان، پاکستان، یمن، سوریه و عراق شرکت کردند. فرمانده سپاه قدس و تولیت آستان قدس رضوی در این کنگره سخنرانی خواهند کرد. این کنگره در رواق دارالمرحمه حرم مطهر رضوی در حال برگزاری است. ارتباط ما برقرار هست با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. آی دکتر وحیدی، درود بر شما و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام معذرت شما و شنوندگان عزیز رادیو شما
ما در خدمت شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ستاد برگزاری کنگره بین المللی شهدای مقاومت و مدافع حرم امروز پخش شد و خب این صحبت ها را خیلی ما از تلویزیون شنیدیم، متنش را هم یک بخشای شما خواندم خدمت شنوندگان خوب برنامه انعکاس. صحبت های شما را آیه وحیدی در این ارتباط بشنویم.
با درود به ارواح طیبه شهدا، خصوصا شهدای جبهه مقاومت، خب یک فتنه عظیمی در غرب آسیا با توطئه غربی عبری عربی شکل گرفته بود که با جان‌نثاری فرزندان اسلام و مدافعان حریم ولایت و اسلام این توطئه عظیم و فتنه بزرگ خونسا شد. صحبت های معظم رهبری متمرکز بر اهمیت و چرایی این دفاع بود. میدانید که در اون اوائل جبهه دشمن شبهاتی را مطرح میکرد که افراد ضعیف الایمانی ممکن است این شبهات ضعیف میشدن یا دفاع و حمایت از مدافعان حرم را کنار بگذارن.
بله،
اون این بود که آیا لازم هست که این جوانان به این جمعیت عظیم وارد یک جنگی بشن که در اونجا فقط به عنوان دفاع از یک حرم و مقبره حضرت زینب سلام الله علیها. امروز مقام معظم رهبری به خوبی این را تبیین کردن.
بله،
خب خود دفاعی از مرقد مطهر حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان نماد فضیلت، به عنوان نماد انسانهای خداجو خودش اهمیت داره، ولی صرفا هم دفاعی از یک مرقد و یک حرم نیست.
بله،
دفاع از ارزش‌های دینی، دفاع از عدالت است، مقابله با ظلم هست، استکبار ستیزی است. اینها که در متن دینه، یعنی یک مسلمان موظف است که از ارزش‌های دینی، از عدالت‌خواهی و عدالت‌پسری و مبارزه با ظلم و استکبار در این مسیر قرار داشته باشه و همیشه در حال مبارزه باشه. یا عده تصور میکردن که این یک جنگ مذهبی هست و یا دفاعی از یک حکومتی خاصی هست، در حالی که فراتر از این مباحث بود. مطلب دیگر این است که امروز اگر کسی بخواهد حکومتی و حاکمیتی و گفتمانی قدرتی را حفظ کند، نیازمند است که فراتر از جغرافیای ملی خود نگاه کند. این
بله،
یک اصل پذیرفته شده ای در دنیا هست. اگر فراتر از منطقه و فراتر از کشور خود و اون خطوط جغرافیایی که به عنوان یک کشور ترسیم شده نگاه نکند، هیچ وقت تأثیرگذار در معادلات جهانی و منطقه‌ای نخواهد شد.
بله،
اون گفتمان یا منحصر در همون خطوط جغرافیایی خواهد ماند و یا آسیب پذیر به شدت خواهد شد. لذا این است که دشمن تلاشش این است که گفتمان دینی را و حاکمیت دینی را در درون خود مشغول کند و گرفتار کند. به این جهت این از فراست انقلاب اسلامی و رهبران انقلاب اسلامی هست که جان نگر هستن به تعبیر مقام معظم رهبری، نه فقط خود جغرافیایی خود را نگاه کردن. کشورهای قدرتمند دنیا هم همینطور هستن.
بله،
و این که باز شبهی مطرح میشد که ما چرا این همه هزینه کنیم برای خارج از کشور و بحث انحرافی رو مطرح میکردن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. این خیلی سفینه‌گر بود کسانی که این شعار را مطرح کردن و این شعار را سر زدن. اگر خواسته ایشان حتی منافع ملی کشور خودشان باشد، لابد و ناچار این هستند که جهان‌نگر باشند و بیرون از مرزها را نگاه کنند و قدرت مانوردهی و تأثیرگذاری را در بیرون نگاه کنند. لذا مدافعان حرم ضمن از این که از حرم دفاع کردن، از شعارهای اصیل دین و ارزش‌های اصلی دین که عبارت باشد از عدالت گستری و عدالت خواهی و مبارزه با ظلم هم جان نثاری کردن، هم در تخلیت گفتمان حکومت اسلامی و گفتمانی که امام در انقلاب مطرح کردن و هم برای منافع خود مرکزیت مقاومت یعنی جمهوری اسلامی ایران مؤثر بودن و تأثیرگذار بودن. این نسبت به چراییش، خب چنین شخصیت هایی که رفتن برای این کار بزرگ و عظیم جان فدایی و جان نثاری کردن قابل تجلیل هستن، قابل اکرام هستن، هم خودشان هم خانواده هایشان که در قالب این کنگره ها از این شخصیت ها باید تجلیل بشه.
بله، در کنار بحث تجلیل که آقای وحید شما اشاره می کنید، رهبر معظم انقلاب به یک نکته اشاره کردن، این که مهم هست که پیام دفاع از حرم که در واقع دفاع از آرمان‌های انسانیت هست به گوش وجدان‌های پاک در دنیا رسانده شود. این رساندن این پیام به چه شیوه‌هایی انجام خواهد شد؟
خب یک شیوهش که همین برگزاری همین همایش‌ها و کنگره‌ها هست و تبیین که واقعا تبیین جالبی رو فرمودن مقام معظم رهبری، نخبگان جامعه و انقلاب اسلامی باید برای سطح دنیا چرایی دفاع از حرم را به صورت در رسانه ها، در مراکز علمی، در مراکز اکادمیک، با نوشتن کتاب ها، رساله ها و مقالات و ساختن با استفاده از هنر فیلم، مخصوصا ساختن فیلم های فاخری در این عرصه که نشان بدن این مدافعان حرم برای چی رفتند و چرایی حضور اونها در دفاع از حرم و در مقابله و مبارزه با این فتنه بزرگی که در غرب آسیا وجود آمد، این را بتوانند به سطح جهان برسانند و تبیین کنند. و عرض کردم که باز این هم از برکات انقلاب اسلامی بود که رهبری معظم انقلاب به اشاره کردند که هنوز زنده بودن و پویا بودن انقلاب اسلامی را نشان می‌داد که بعد از 40 سال و هندی باز قدرت شورافرینی و هماسافرینی را داره.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر وحیدی. سلامت باشید، خدا نگهدار. گفتگویی بود با حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران. 14 دوره انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران روز گذشته در سرتاسر ایران اسلامی با حضور مردم در پای صندوق های رای برگزار شد. انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری ایران با توجه به نتایجی که تاکنون از سوی وزارت داخلی ایران منتشر شده، به احتمال بسیار زیاد به دوره دوم کشیده خواهد شد. بر اساس آرایی که تا اینجا شمرده شده، آقایان پزشکیان و جلیلی به دور دوم خواهند رفت و 15 سرطان شاهد برگزاری دور دوم خواهیم بود. خب دوستان ما اشاره میکنن که اعلام شده که انتخابات به صورت قطعی به دور دوم رفته و دور دوم بین آقایان پزشکیان و جلیلی خواهد بود که مرز کردم در 15 سرطان دور دوم برگزار خواهد شد، یعنی روز جمعه همین هفته، پایان همین هفته. عرض کنم که در افغانستان هم ایرانیان مقیم افغانستان با حضور در پای صندوق‌های رأی که در 5 نمایندگی سیاسی ایران در ولایت‌های مختلف افغانستان مستقر هستند، رأی خودشان را به صندوق انداختند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها، شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس. در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. وزارت دفاع دولت موقت افغانستان در واکنش به اظهارات اخیر همتای پاکستانی خودش نسبت به عواقب هر گونه تعدی به مرزهای کشور مطبوعش هشدار داد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت افغانستان روز گذشته به اظهارات اخیر وزیر دفاع پاکستان مبنی بر تهدید کشورش به اعزام نیرو به داخل مرز افغانستان برای هدف قرار دادن شبه نظامیان به شدت واکنش نشان داد. کابل در واکنش خود به اسلام آباد نسبت به عواقب چنین امری هشدار داد و چنین اقدامی را غیر مسئولانه و تلاشی برای گل‌آلود کردن آب و برهم زدن وضعیت خواند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع دولت موقت افغانستان در حساب کاربری خودش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت رهبری پاکستان باید به احدی اجازه چنین اظهارات حساسی را در امور مهم نده. هر کسی که به مرزهای ما تحت هر گونه شرایطی تعدی کنه مسئول پیامدهای آن خواهد بود. وزیر دفاع پاکستان در مصاحبه‌ای که با تازگی با صدای آمریکا داشت، گروه تحریک طالبان پاکستان متهم کرد که حملات خودش از داخل خاک افغانستان انجام می‌دهد. خواجه محمد آصف معتقد است که رهبران تی تی پی خودشان در افغانستان پنهان ساخته و تهدید کرد که اسلام آباد با عبور از مرز و انجام حملات اونا را از بین خواهد برد. در همین حال ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه از اظهارات وزیر دفاع کشورش دفاع نکرد و گفت اسلام آباد حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان محترم میشماره. پاکستان همواره در طول دو سال گذشته گروه‌های مسلح شبه نظامی فعال در افغانستان متهم به دست دادن به حملات علیه خود و جنبش طالبان افغانستان که از آگست 2021 بری کشور حاکم شد متهم به تأمین پناهگاه امن برای این گروه‌ها کرده. طالبان ادعاهای اسلام آباد علیه خودشان رد میکنه. در طول دو سال گذشته روابط بین این دو کشور همسایه وخامت چشمگیری پیدا کرده و گذرگاه‌های مرزی اونا در پی درگیری‌های متعدد مرزی بسته شدند. پاکستان در مارچ سال جاری میلادی دست به حملات هوایی در داخل خاک افغانستان بعد تلافی کشته شدن 7 سرباز در حمله‌ای در ولایت خیبر پختونخوا زد. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین‌زاده رو بشنوید با دکتر بسم الله خرمی، کارشناس سیاسی افغانستانی، و ارزیابیش را از تنش‌های به وجود آمده میان پاکستان و حکومت طالبان بشنوید.
سلام عرض می‌کنم خدمت نویسندگان رادیوی دری. ببینید اتفاقاتی که بین پاکستان و افغانستان میفته تازگی ندارد، یعنی اتفاقاتی نیست که مربوط به امروز یا دیروز باشه، و این اتفاقات از ابتدای تأسیس کشور پاکستان تا به امروز وجود داشته. از حتی میتونیم به عقب‌تر برگردیم، از زمانی که خط ایرند ایجاد شد و اتفاقات بعد از اون باعث شد که این درگیری ها وجود داشته باشه. در مورد طالبان هم عرض کنم خدمت شما که طالبان، ما هیچ وقت نمیتوانیم بگوییم که فقط ریشه افغانستانی داره. ریشه های مهمی از این گروه در پاکستان وجود داره که امروز داره خود پاکستان رو به عنوان یک زخم ناسور آسیب میزنه. پس بنابراین نمیتوانیم بگوییم که امروز پاکستان از یک گروه خارجی آسیب ببیند. تی تی پی که امروز در مرزهای پاکستان و افغانستان دست به عملیات‌های مختلف یا در شهرها و ایالت‌های مختلف و پاکستان دست به اقداماتی میزنه، دست پرورده خود نیروهای امنیتی پاکستان هست و نمیتوان گفت که اینها رو طالبان افغانستان فقط تحریک میکنه. حضور دولت فعلی که در افغانستان حکومت میکنه، البته نمیشود گفت دولت، یک گروهی که فعلا افغانستان رو در اختیار داره، بیشتر اینها در زمانی که دولت قبل در افغانستان حاکم بود در پاکستان زندگی میکردن یا گروه هاشون در مناطق مرزی پاکستان ساکن بودن. بنابراین پاکستان این ادعا رو که افغانستان مأمنی برای تروریست ها شده است رو نمیتواند بیان کند، چون خود این کشور یکی از مراکز تولید و صادر کننده مفهوم تروریستی و نیروهای تروریستی.
انتظار می رفت که با روی کار آمدن حکومت طالبا در افغانستان، طالبا با پاکستان همکاری های بهتری با هم داشته باشند. اما بعد از 3 سال که از حکومت طالبا در افغانستان مگذره، ما می بینیم که هر روز تنش ها میان حکومت طالبا و پاکستان شدیدتر میشه. با این که طالبا هم پیمانان هم ایدئولوژیک هم سیاسی با پاکستانی ها هستن، فکر میکنن چرا تنش میان پاکستان و حکومت طالبان همچنان رو به افزایش هست؟
ببینید، طالبان به عنوان یک گروه نظامی مثل یک دولت نیست که عقلانی باشد. شما از یک دولت رسمی انتظار عقلانیت رو دارید، ولی از یک گروه نظامی غیر منسجم نمیتوانید انتظار عقلانیت سیاسی و نظامی داشته باشید. بنابراین اینکه پاکستان تکیه کند بر اینکه حکومت افغانستان تغییر کرده است و میتواند با این گروه به نتیجه برسد اشتباه است. بنابراین من فکر میکنم که حضور یک گروهی در افغانستان به عنوان دولت که عقلانی عمل نمیکند اصلا نمیتونه به نفع پاکستان باشه. پاکستان از این تصور که طالبان میتونه برای اونها یک مهره مؤثر باشه تا بتونه از طریق اون منافع خودش در افغانستان پیاده بکنه، باید عقب نشینی بکنه و سعی بکنه در تجمیع افکار عامه مردم افغانستان و استفاده از این افکار برای روی کار آوردن یک دولت همه شمول. یعنی این انتظار که فکر میکنند طالبان میتواند یک گروه مؤثر برای اینکه منافع پاکستان رو تأمین بکنه اشتباه است. چون طالبان اولا اینکه ظرفیت های کافی برای اینکه منافع پاکستان رو تامین بکنه نداره، و دوم اینکه این عقلانیت سیاسی رو نداره. شما از یک گروه نظامی که سالها در کوهستان‌ها زندگی کردند و تمام فکر و ذکر اونها در جنگ با گروه‌های نظامی در افغانستان بوده، نمیتوانید انتظار داشته باشید که اونها به یک باره به یک عقلانیت سیاسی به مثابه یک دولت برسند. بنابراین این خیال خام که پاکستان میتونه با طالبان مذاکره بکنه یا منافع خودش رو از طریق طالبان تامین بکنه کاملا یک فکر اشتباه هست. امروز میبینیم که در افغانستان هم با اینکه طالبان روی کار اومده ما حملات متعددی رو شاهد هست. در پاکستان با اینکه اونها فکر میکردن اگر که بتونن این گروه ها رو به سمت افغانستان گسیل بکنن خودشون از امنیت برخوردار خواهند شد، دیدیم که اشتباه میکنن. امروز در گوشه و کنار این دو کشور هنوز حملات تروریستی وجود داره. پس ظرفیت‌های گروه‌های تروریستی که در این دو کشور وجود داشته هیچ وقت به پایان نخواهد رسید. چرا؟ چون در افکار و اندیشه‌های برخی از مردم هنوز اینها وجود داره. یعنی از سال 1979 که اونها این گروه‌ها رو تشکیل دادن تا به امروز اینقدر این ادبیات تروریستی در این منطقه گسترش پیدا کرده که به این زودی ها نمی شود این گروه ها رو حذف کرد. بهترین راه برای اونها هضم این گروه ها هست، هضمی که به معنای این باشد که بتواند این گروه ها رو به تدریج به سمت یک جامعه مدنی، به سمت یک جامعه پذیری و اجتماعی شدن پیش ببره. پس عقلانیت سیاسی حکم می کند که پاکستان بیشتر از آن که از طالبان حمایت بکند و تمویل نظامی مالی و سیاسی بکند به سمت تشکیل یک حکومت فراگیر در افغانستان حرکت بکند.
تحلیلی شنیدید از دکتر بسم الله خرمی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستانی. قطع جنگلات در شماری از ولسوالی‌های ننگرهار همچنان ادامه دارد و قاچاقچیان سرحدی این ولایت چوب این درختان را با پاکستان قاچاق می‌کنند. این روند از سال‌های قبل ادامه دارد، ولی حالا والی حکومت طالبان در ننگرهار هشدار داده که با قاچاقچیان و کسانی که مبادرت و قطع درختان بکنند برخورد جدی خواهد شد. توضیحات بیشتر را از محمد آصف شینواری بشنوید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه انعکاس. ولی ننګرهار بر جلوگیری از قطع جنگلات طبیعی تاکید نمود. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی ولی ننګرهار بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که ملا محمد نعیم اخون ولی ننګرهار همراه با تعداد از رؤسای ادارات ملکی و مسئولان نهادهای نظامی در سفرش با ولسوالی در نور این ولایت و نشست با سران قومی، علمای دینی و مسئولان محلی در آن ولسوالی بر اهمیت جنگلات طبیعی تاکید نمود و از آنها خواسته در جلوگیری قطع جنگلات جدی باشند. در معلومات دفتر سخنگوی ولی ننګرهار آمده است که ولی ننګرهار به مسئولان محلی دستور داد تا جلوی قطع هر گونه جنگلات طبیعی را در این ولسوالی بگیرد و از مردم و اثران قومی نیز خواست که با ادارت محلی بخصوص قطعات سبزی که برای جلوگیری از قطع جنگلات و نگهداری منابع طبیعی ایجاد شده همکاری نماید. در اعلامیه دفتر سخنگوی ولی ننګرهار آمده است که مولوی محمد ولی محسن رئیس اداره زراعت که در این سفر ولی ننګرهار را همراهی می نمود در نشست با سران قومی از آنها به گونه کتبی تعهد اخذ نمود که در جلوگیری قطع جنگلات با مسئولان محلی بخصوص قطعات سبز همکاری نماید. در معلومات همچنان آمده است که والی ننګرهار و حیات همراهش با باشندگان ولسوالی درونور و سران قومی وعده همکاری داد که در بخشای معارف، صحت و بازسازی پروژه های را در این ولسوالی راه اندازی خواهد نمود و مردم آن ولسوالی را همکاری خواهد نمود. ولسوالی درنور که در شمال شهر جلال آباد موقعیت دارد و یکی از ولسوالی های کوهستانی و نسبتا عقب مانده است که بیشتر مردم آن در مناطق کوهستانی بود و باش دارند و از مالداری و استفاده از منابع کوهستانی از جمله جنگلات استفاده می نماید و امرار حیات می نماید. آنها همچنان از ادارات حکومتی و مؤسسات کمک رسان می خواهند که برای اشتغال مردم پروژه های را در این ولسوالی راه اندازی نماید.
خب گزارشی را شنیدیم از محمد آصف شینواری. یک خبر را من خیلی سریع عرض بکنم که منابع محلی در غرب افغانستان گفتند که یک هواپیمای بدون سرنشین از روز گذشته در آسمان ولسوالی های گذره و انجیل هرات در حال پرواز است. پیشتر برخی رسانه‌های افغانستان از پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز ولایت‌های تخار، غزنی و بغلان خبر داده بودند. هنوز دلیل پرواز پهپادهای ناشناس بر فراز افغانستان مشخص نیست و مقامات حکومت طالبان هم به روشنی اظهار نظر نکردند. خب به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. امروز هم افتخار داشتیم به مدت نیم ساعت از ساعت 12:30 در خدمت شما عزیزان شنونده بودیم. تکرار برنامه در بخش نیمروزی رادیو دری در ساعت 5:15 خواهد بود. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-717-1144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.